بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، در ادامه گفتگوی قبلی با رفیق محمد رضا شالگونی از کادرهای رهبری سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر، درباره دولت ایدولوژیک و مسائل مهمی که درباره موضوع سوسیالیسم علمی در نقد دولت ایدولوژیک بررسی شد، در برنامه این هفته چالش جوانبی دیگری از این مبحث را ادامه می دهیم. با ما همراه باشید. رفیق شالگونی، درود بر شما و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین.
سلام عرض می کنم خدمت شما و تمام دوستان و رفقای عزیز و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست.
رفیق شالگونی، شما در نقد دولت ایدولوژی به ویژه در ارتباط با دولت‌های سوسیالیستی قرن 20 و ادامه تعدادی از آنها در دوره کنونی گفتیم که این دولت‌ها نه به عمل درآوردن نظر مارکسیستی بلکه نتیجه وارونه شدن عملی آن هستند. در همین رابطه شما به نقش آزادی‌ها و از جمله آزادی‌های بی حصر و استثناء اشاره کردید. در انقلاب ژینا نیز شعار آزادی پس از شعارهای زن زندگی آزادی برجسته‌ترین شعارهای این خیزش انقلابی بود. حالا بگذارید از همینجا شروع کنم که چرا برخلاف ادعاهای مخالفان سوسیالیسم و مارکسیسم، همانطور که شما در نقد دولت ایدولوژی گفتین، مارکسیسم برای آزادی‌های فردی نقش بسیار پر اهمیتی قائله. حالا شما برای بینندگانمون بیشتر توضیح بدین.
البته اصلی ترین مسئله عبارت از اینه که همون که توجه دارید و قبلا هم اشاره کردیم، صحبت کردیم، مارکسیسم یک طرح حاضر آماده برای جامعه نداره، نه که نمیتونه از این حرفا بزنه، اصلا مخالف این شیوه است که یعنی بیام مثلا نسل ما برای نسل‌های آینده یا کل جامعه الگویی بدن که اینطوری باید باشه، نه اینکه آدم نباید تلاش کنه بگه که چطوری باید باشه جامعه فلان و اینا. این که نه، اصلا جامعه به اصطلاح سوسیالیستی اینطوری باید باشه. من اشاره کردم دیگه که مثلا مارکس شدید مخالف بوده با خیلی از این نظراتی که در واقع خیلی هم با نیت خیرها مثلا طرحهایی داده بودند و اینا. مثلا فوریه یکی از اون آدمهایی بود که مثلا انگلس مثلا میگه که یک واقعا مغز دایره المعارفی بود، منتها برای همه چیز اونجا جایگاهی درست کرده فلان، یه طرحی، یه نقشه‌ای برای جامعه. خب این خنده داره، این اصلا که اینطوری نباشه چطوری میشه؟ مثلا مسئله این که مارکسیسم میخواد اینه که بایستی اساسا جامعه سوسیالیسم در واقع در ادامه تعمیر و عمق یافتن دموکراسی، آزادی های فردی، آزادی های جمعی و غیره به وجود بیاد، و به وسیله چه کسانی به وجود بیاد؟ به وسیله پایین ترین ها به وجود بیاد. اینو اشاره کردم، من اینو هی تکرارم میکنم و به نظرم میاد که لازم هم که تکرار بشه. مثلا جان مینارد کینز، اون اقتصاددان معروف، گفته مثلا مارکس آدم خیلی جالبی بوده ولی مشکل اینه که فکر میکنه که بی سوادترین بخشهای جامعه جامعه رو نجات خواهند داد. دقت بکنید اینجا مثلا اینه که گویا مثلا یه عده طرحا، یه عده آدمهای دانایی هستن که طرحایی دارند و اینا، اونها فقط میتونن در باره جامعه نظر بدن. مارکس درست برعکس این فکر میکنه، یعنی فکر میکنه که اساسا آزادی و همینطور دموکراسی و همینطور سوسیالیسم، یعنی برابری انسان‌ها چطور میتونه شکل بگیره. از این جوابش اینه، از این طریق که اونهایی که پایین ترین هستن، محروم ترین هستن و مظلوم ترین هستن بلند میشن که به اصطلاح وضعشون رو بهتر بکنن و در نتیجه این تلاش هاشون با هم دیگه متحد میشن و از طریق این اتحاد هست که جامعه دگرگون میشه و طرحهایی میریزن برای برابری انسان ها و اینها. این بنابراین مسئله نیست که آیا کارگرا یا پایینی ها، محروم ها فلان چقدر سواد دارن، مسئله اینه که کیها محروم تر از همه هستن و اونها برای اینکه بلند بشن، یه بیانی داره، همه اونهایی رو که بر گرده ایشون نشستن وقتی بلند بشن باید همه رو پرت بکنن به هوا، یعنی اونهایی که امتیازات دارن. در واقع سوسیالیسم الغای تمام اون امتیازاتیه که یک اقلیتی از اون برخوردار هستش. همه انسانها بایستی برابری و آزادی داشته باشن. اگر این طوری هستش، مثلا فکر بکنید که در جامعه ای که افرادی که واقعا محرومترین و مظلومترین ها هستند، اینها برای بهبود شرایطشون تلاش میکنن با همدیگه به اصطلاح بلند بشن و علیه این نابرابری ها، این زورگویی ها و اینها به اصطلاح متحد بشن و تغییر بدن جامعه رو. از اینجاست که حرف مارکسیسم اینه، از اینجاست که به اصطلاح اون حالت نیاز به آزادی، دموکراسی و برابری به وجود بیاد. یعنی ایده برابری، توجه داشته باشیم که ایده که برای خیلی ها خنده‌دار بوده وقتی که حالا ما در اوائل قرن بیستم، اوائل هم که در واقع خیلی اوائل نیست، در قرن بیست و یکم برامون خیلی عجیبه که کسی بگی که انسان ها نابرابرن. ولی توجه داشته باشید که اصلا ایده برابری که همه انسان ها با هم دیگه برابر هستن و از استعدادهای برابر واقعا میتونن برخوردار باشن، یک ایده مسخره‌ای به نظر میومد برای بالایی ها. و مارکسیسم در واقع در تلاشی که میکنه، اون مسئله که هستش اینه که برابری رو از اون به اصطلاح بکشونه به میدان مبارزات به اصطلاح طبقاتی، سیاسی و فرهنگی و در واقع همه به اصطلاح جامعه را زیر رو بکنه و پایینی ها بتونند اون زورگویی ها رو پایان بدهند. برای این کار توجه داشته باشید که اگر واقعیتیه که کارگرا محروم ها، مظلوم ها با سوادترین افراد نیستند، این درش حقیقت این هستش، منتها تک تک اینها اینطوری هستند. تک تک کارگرا واقعیت اینه که در مقایسه با اونهایی که بالا هستند تحصیلات خیلی عالی میکنند، در بهترین دانشگاه ها درس میکنند و فلان و اینها، اونقدر امکانات ندارن. ولی وقتی که جمع میشن برای تغییر جهان، در اینجاست که در واقع یک مسئله زاده میشه، متولد میشه. توجه داشته باشید که مارکس یه حرفی داره که در واقع چچیده نظرشه. این رو حتی بر روی سنگ قبرش هم نوشتن در لندن چه هستش، میگه همه فیلسوفان دنیا را توز بزلا تفسیر کردند و فلان که چطور هست چطور نیست، ولی مسئله کلیدی تغییر آنه. خیلی مهمه نکته، مسئله این که خیلی خوبه که دنیا را بشناسیم چه هست چه نیست و فلان، ولی اینها دردی از درد پایین دوا نمی کنه. مسئله اینه که این دنیا نابرابره و بزلا زندان برای اکثریت محروم. چطور می شود این رو تغییر داد؟ این چچیده نظر مارکس در اون تزهایی که 11 تز هست در باره بزلا لودویگ فویرباخ که خیلی معروف، چچیده نظرش رو در تزهای خیلی کوتاهی بیان کرده و این در واقع کلیدی ترین حرف او هستش که اگر این طوری باشه که در واقع مسئله تغییر جهان هستش و تغییر جهان رو هم اونهایی میخوان، مسئله نیست که در جهان تغییر پذیره یا تغییر ناپذیره، مسئله اینه که چیها میتونن تغییر بدن، چیها منافعی دارن که وضعیت موجود رو تغییر بدن و در کدام سو، آیا برای اینکه خودشون رو بالا بکشن دیگران رو پایین بیارن یا نه. نه، طبقه کارگر، طبقه کارگر و محروم ترین های جامعه سرمایه‌داری کسانی هستند که وقتی بلند بشن که برابری رو از خودشون دفاع کنن، از حقوق برابر برای خودشون به اصطلاح دفاع کنن و مبارزه بکنن، خانه‌ها ناگزیرن همه انسان‌ها رو برابر تلقی کنن. و در اینجاست که در واقع آزادی‌ها زاده میشه. افراد پراکنده ای که کارگرایی که ظاهرا بی سواد هستن چیزی نمیدونن، ولی چون اراده جمعی به وجود میاد، این اراده جمعی در تلاش هایشون برای تغییر جهان، خانه ها که میخوان وضعشون رو بهتر بکنن، از فکرهای حتی دانشمند فلان هم استفاده میکنن. اینطوری نیست که اصلا استفاده نکنند و اینا. حتی گفته میشه در مانیفست هستم میاد این مسئله، که فصل اول مانیفست تماما اختصاص داره به این که کارگرها چطور برانگیخته میشن و بعد متحد میشن و میتونن یک اراده واحد به وجود بیارن، یه اراده نیرومند از پایین برای تغییر جهان به وجود بیارن. و در همونجا میگه که وقتی چنین جنبشی به وجود میاد، جنبش اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم، در چنین جایی حتی اون متفکرای به اصطلاح انسان دوست و برابری طلبی که حتی بورژوا هستن، اونها همه دانششون رو فلانشون رو ور میدارن، میان طرف طبقه کارگر. یعنی طبقه کارگر از حتی از تفکرات مترقی اونها هم استفاده میکنه. یه نفری که در بهترین دانشگاه ها درس خونده از اونها هم استفاده میکنه. ولی برای این کار لازم هست، برای آنچه کارگرهای پراکنده بتونن بسیار دور هم جمع بشن، حتی در سطح اقتصادی آزادی وجود داشته باشه. آزادی های بنیادی، آزادی های بی حصر و استثناء. بی حصر و استثناء وقتی میگیم یعنی جا آزادی منحصر به گروه خاصی نیست. آزادی در به اصطلاح کسی از اون محروم نیست، بی استثنایی وجود نداره، همه انسان. چون اولین استثناء که شروع بشه پایین ترین ها ضربه خواهند دید، اینو فراموش نکنیم. بعضی از متاسفان مارکسیست هایی که خیلی مارکس رو بی توجه ندارم بهش، میگن که در واقع ما بورژواها رو از حق رأی و فلان محروم میکنیم و اینا. با حال که تلاش برای حق رأی عمومی و برابر تلاشی بوده که طبقه کارگر براش مبارزه کرده. اونهایی که میگن در واقع دموکراسی بورژوایی، یادشون میده که دموکراسی چیزیه که طبقه کارگر براش جنگیده. چرا؟ به خاطر این که بتونه به برابری و آزادی دست پیدا بکنه و بتونه یه اراده بزرگ به وجود بیاره. چطور میشه؟ مسئله کلیدی اینه که چطور میشه افرادی که پراکنده هستن و حتی سواد خیلی بالا هم ندارن، اینها جامعه رو تغییر بدن. اینها از این طریق میتونن به اصطلاح دور هم جمع بشن و دنیا رو تغییر بدن که از آزادی های بی حصر و استثناء برخوردار بشن. بنابراین آزادی و دموکراسی نه تنها از آزادی های فردی، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی تشکل، آزادی به اصطلاح دور هم جمع شدن، آزادی نظرات مختلف، اینها حیاتی هستند، آزادی های سیاسی، بلکه بتونن نه تنها از آزادی برخوردار باشن، حرفهاشون و نظراتشون رو بگن، دور هم جمع بشن، بلکه بتونن رأی داشته باشن و جامعه رو تغییر بدن. یعنی این دموکراسی است. دموکراسی حکومت هستش. دموکراسی به صورت کامل در سرمایه‌داری نمیتونه به وجود بیاد، این واقعیتیه. البته در حدی به وجود میاد، ولی همین در حد دولت قانون و برابری قانونی افراد، این دستاورد بزرگیه. و بعضی از مارکسیست‌هایی که خیلی به اصطلاح انقلابیه میگن نه، اونها مثلا بورژواها از این استفاده میکنن و فلان. واقعش اینطوری نیست. ما احتیاج داریم که جمع بشیم و اراده جمعی به وجود بیاریم و در اون حالت است که ما میتونیم جنبش اکثریت عظیم رو به وجود بیاریم و بتونیم جامعه رو تغییر بدیم. این مسئله حیاتیه. دموکراسی حاکمیت همین، دموس یعنی مردم دیگه، و اینم فقط طبقه کارگر نیست. مسلمه که دولت سوسیالیستی دولتیه که طبقه کارگر بایستی گردان به اصطلاح پیشرو اون باشه، هژمونی داشته باشه. ولی کسانی که میگن دولت کارگری فقط برای کارگر است، این طوری نیست، برای همه مردمه. اگه همه مردم آزاد نباشن، از همه مردم رأی برابر نداشته باشن، خود کارگرها اولین قربانی ها خواهند بود. بنابراین کارگرها برای اینکه خودشون رو آزاد بکنن باید تمام نابرابری ها رو پایان بدن. مثلا ما ممکنه هیچ اعتقادی به مذهب نداشته باشیم، من مثلا ندارم، به اعتقادی به مذهبی ندارم، ولی اگر بیام تایید کنم که مثلا مذهب فلان مذهب چون تاریک اندیشی فلانه به همان ممنوع بشه، اینا حق ندارم مثلا یک مسجدی برای خودشون داشته باشم، من گور خودم رو کندم. این اصلا چیز اشتباه بزرگیه. مثلا این رو نه اینکه من نظر منه، مثلا انگلس مثلا در برخورد با حرفهای دورین چه میگه، چه کشیش هایی که مثلا فلان میکنن بهمان میکنن و اینا را باید گرفت و زندانی کرد و فلان. این میگه مرد صاحبی، تو میخواهی یک مرده ها را دوباره زنده بکنی؟ کشیش حالا در دنیای جدید یواش یواش اینطوری میریم به سمت که کسی به حرفهاش گوش نده، تو با این کار سرکوبتون رو زنده میکنی. مسئله نیست که ما با اعتقادات مذهبی من دارم شما دارید یا نه، هر چیزی ممنوع بشه ما صدمه میبینیم. بهتر آزاد، آزادی های بیان باشه، آزادی های مختلف وجود داشته باشن، تا اینکه طبقه کارگر بتونه به یک به اصطلاح سوژه فاعل کالکتیو جمعی تبدیل بشه. این اگه نشه ما نمیتونیم با آزادی دست پیدا کنیم. بنابراینه که حرکت به طرف سوسیالیسم حتما در نبرد دموکراسی به اصطلاح قابل امکان هستش و تنها در مبارزه برای دموکراسی و پایدار کردن دموکراسی هست که به موفقیت میرسه. این اساس ماجرا هستش.
بله رفیق شالگونی، شما با توجه به توضیحاتی که دادین فرق مارکسیسم یا لیبرالیسم در حوزه آزادی ها چیه؟ لیبرال ها مارکسیست ها رو متهم می کنن به آزادی های فردی اعتقاد ندارن، آیا به نظر شما این درسته؟
خب مسلمه که خب لیبرال ها اولا یه سوء استفاده ای می کنن. نظر مارکس و انگلس و بنیانگذاران مارکسیسم خیلی روشنه، من توضیح دادم، چون اونا آزادی ها رو و دموکراسی رو حیاتی میدونن. آزادا قبلا آزادی ها رو بگیم، مثلا مانیفست در اون بخش پایانی به اصطلاح بخش دوم، در قسمت پایانی بخش دوم که میگه هدف ما چی هستش، اون اقداماتی رو که به اصطلاح در مرحله مقدماتی باید صورت بگیره اونا رو میشماره، میگه ما باید به طرف اجتماعی بریم که آزادی، شکوفایی آزاد هر فرد، شکوفایی آزاد همگان باشد. خیلی مهمه این نکته. یعنی مارکسیسم میگه که برای آنچه واقعا همه جامعه تکامل پیدا بکنه با و توسعه پیدا بکنه، آزادی برقرار بشه، مردم بتونن بر سرنوشت خودشون حاکم بشن، بایستی هر فرد بتونه آزادانه تو به اصطلاح شکوفا بشه، استعدادهاش رو نشون بده، خواستهاش رو بگه، همه اینها. یعنی مارکسیسم اساسا، مارکس یک فیلسوف و یک متفکر بزرگی بوده، میگه که بدون فرد اصلا جامعه قابل تصور نیست. جامعه راجع به هی جامعه صحبت کنیم و اینا، ولی افراد، تک تک افراد رو نادیده بگیریم، چنین چیزی اساسا قابل تصور نیست، غلطه. یعنی در جامعه‌ای که افراد، تک تک افراد آزادی شکوفایی نداشته باشن، استعدادهاشون رو نتونن نشون بدن، حرفهاشون رو نتونن بزنن و کنن، کل جامعه هم اسیر هستش. و این مسئله البته لیبرال ها از این یه سوء استفاده ای که کردند از این ماجرا، اون عبارت از اینه که واقعیت اینه که در اون سوسیالیسم قرن بیستم که همون مدل حزب دولت ها و اینها، آزادی ها عملا محدود می شد دیگه، که مثلا یه حزبی می رفت بالا، اون عملا اون کمیته مرکزی یا در بهترین حالت کنگره های اون حزب تعیین می کردن که جامعه چه می خواهد. دقت بکنید، بنابراینه که در اونجا آزادی ها محدود می شد. مثلا نظام شوروی رو در نظر بگیرید، حالا نظام چین رو در نظر بگیرید، مثلا نظام کوبا انصافا متعادل تر از اون هاست، ولی همون جا رو هم در نظر بگیرید همه نظر آزادی ها نیست. اگر آزادی ها نباشه شکوفایی هر فرد، یه نفر ممکن نظراتی داشته باشه و نظرات پرتی هم بگه، اینطوری نیست که انسان ها وقتی آزاد باشن همهشون حرف های طلایی میزنن، حرف های مزخرف هم میزنن، ولی ما بخواهیم اونها را منع کنیم و دهانشون رو ببندیم که مبادا حرف ناراست بگن، اساسا امکان بسلا شکوفایی وجود نداره. لیبرالیزم اون چیزی که انتقاد میکنن لیبرال ها در واقع از اون تجربه سوسیالیسم به اصطلاح قرن بیستم که اون حزب دولت ها بودن سو استفاده میکنن، اینا را انتخاب اصلا نسبت میدم به مارکس. درست همونطور که قبلا من اشاره کردم اون تجربه معکوس شدن نظر مارکس بود. مارکس به آزادی ها به طور کامل، به دموکراسی معتقد هستش، حتی اونقدر مهمه که یه نفر، اینو من بارها گفتم و فکر میکنم باید هی تکرار کنم، یکی از یه عده‌ای در ایتالیا از سوسیالیست های ایتالیا میخوان یک نشریه نظری تئوریک در بیارن، میگن که ما میخواهیم یک جمله کوتاهی باشه که به اصطلاح چچیده نظرمون رو بیاریم، اون رو در روی به اصطلاح جلد مجلهمون بیاریم و فلان. چه بگیم؟ اون موقع مارکس زنده نیست. انگلس میگه که خب همون جمله مانیفست رو بیارید. اجتماعی میخواهیم که شکوفایی آزاد هر فرد شرط شکوفایی همگان باشد. دقت کنید این کلمه شرط من تاکید میکنم. برای آنچه همگان شکوفا بشن باید هر فرد واقعا شکوفا بشه، آزادی ها باید وجود داشته باشه. و در این رابطه حتی انگلس یه چیز خیلی قشنگی در یه جایی میگه در رابطه با آزادی تشکر، مسئله چی هستش؟ میگه آزادی تشکل اهمیت ویژه‌ای داره، افراد جدا از همدیگه مخصوصا از پایین صداشون به جایی نمیرسه، برای اینکه بتونن با حرفشون رو بیان کنن، همه رو وادار کنن حرفشون رو بشنون، احتیاج به تجمع و تشکل دارن. به خاطر یه تعبیر خیلی قشنگی رو به کار میبره، میگه آزادی تشکل، آزادی سازمانیابی نیزه یا حفاظت از آزادی های دیگه هستش. یعنی شما حق تشکیلات نداشته باشید، آزادی عقیده دارید، آزادی بیان دارید، هرچه دارید، ولی این چند چیزی رو ندارید خب به جای نمیرسید. مسئله ایچ هستش در آزادی ها در لیبرالیسم، دقت باید بکنیم که اساس روی فرده. و جالب هست که میگن که اساس جامعه فرده. این مثل اینه که واقعا کل جامعه رو در یک فرد خلاصه بکنید و فلان. مسلمه که مارکسیزم در بر روی فرد تاکید داره، همونطور که اشاره کردم، منتها میگه تجمع افراد جامعه رو به وجود بیاره. ما به اصطلاح لیبرال ها اساس اندیشهشون اینه که اگر فرد آزاد باشه به طور طبیعی جامعه هم آزاد میشه. میدونیم هم به لحاظ نظری هم به لحاظ تجربی چنین چیزی از محالات هستش. به لحاظ نظری چطور؟ واقعیت اینه که افراد در جامعه انسانی نابرابر هستند، از امکانات قبل از سرمایه‌داری که از امکانات حتی از نظر حقوقی هم افراد برابر نبودن. مثلا آدم هایی که رعیت بودن حق نداشتن مثلا فلان بکنن، آدم هایی که برده بودن حق نداشتن مثلا حتی به عنوان انسان حساب بشن، دارایی اون اربابشون به حساب میدن. در سرمایه داری این میاد، مسئله ای که به وجود میاد دولت قانون به وجود میاد و دولت برابری. منتها دولت قانون یعنی دولتی که در واقع اون سرمایه دارا میخواد دیگه، اونایی که دارند. دولت به اصطلاح برابری یعنی که همه افراد انسانی در برابر قانون برابر هستند. منتها اگر این برابری در سطح جامعه وجود نداشته باشه، این فقط در قانون برابر بودن به چه درد میخوره؟ و عملا حتی قانون هم نابرابر میشه. دقت باید بکنیم که مثلا تجربه های مشخص داریم دیگه. مثلا آمریکا قانون اساسیش یکی از اولین قانون‌های اساسی مکتوب هستش. اونجا میگه که همه برابر هستن، راجع به آزادی هم خیلی حرفهای قشنگی هم میزنه انصافا، ولی آیا همه افراد برابر هستن؟ در از امکانات برابر برخوردارن؟ نه. بنابراین کسانی از امکانات امکانات برخوردار میشن که امکان استفاده از این فرصت ها را داشته باشند. در مقابل این هاست که مارکسیزم اساسا برابری به اصطلاح همه افراد رو تأکید میکنه برش، منتها میگه برابری فرصت ها خیلی کلیدیه، یعنی آدم ها یا همه فرصت برابر دارن یا نه. اگر فرصت حتی برابری در آزادی هستیم، ولی فکرشو بکنید که یه عده‌ای هستن که مثلا فرستنده های قوی و نیرومند درست میکنن، حرفهاشون رو میزنن، مردم رو به اصطلاح تحمیق میکنند و به اصطلاح مرزشویی میکنند و اینها، یه کسانی هستن که هیچ امکانی هم ندارن، هر قدر هم داد میزنن صداشون از اون جلو خونهشون جلوتر نمیره. خب این نابرابری دیگه، حتی برابری به اصطلاح چی وجود نداره. برای اینکه برابری به معنای واقعی، حتی برابری در مقابل قانون وجود داشته باشه، بایستی فرصت‌های برابر به وجود بیاد. فرصت‌های برابر در صورتی به وجود بیاد که مثلا پایینی‌ها که محروم‌تر از دیگران هستند و احتیاج دارن وضعیت خودشون رو بهبود ببخشن، جمع بشن، تشکل داشته باشن، امکانات داشته باشن. این فرصت‌های برابر برای افراد در صورتی میتونه همه افراد به وجود بیاد که واقعیت جامعه دگرگون بشه، و این به یه دفعه هم نمیشه. دموکراسی یکی از شرایطی که در اونجا میشه مبارزه کرد برای چنین فرصت‌هایی، ولی خود حتی اعلام دموکراسی از حد معینی اگه جلوتر نره، چنین فرصت‌های برابر رو به وجود نمیاره. مثلا در آمریکا فکرشو بکنید که کسی که مثلا میلیاردره، بهترین وکیل‌ها رو میگیره، حتی آدم هم کشته، جنایت هم کرده و اینها، در دادگاه عملا یه عده تبرئه میشن، ولی کسی که مثلا از پایین است، حتی نمیتونه خوب صحبت کنه، حرفش نامفهومه، خب طبیعیه که در دادگاه هم محکوم میشه، حتی اگه دادگاه چشیده بشه. برابری اصلا معنا نداره اونجا. فرصت‌های برابر خیلی حیاتیه. لیبرال‌ها اساساً فرد رو مبنا قرار میدن، یعنی میگن که در واقع جامعه مجموع افراده. مارکسیزم چه کار میکنه؟ مارکسیزم میگه که جامعه آره از افراد تشکیل شده، ولی افراد به اصطلاح هر کدوم یک تکدونه نیستن، بلکه با همدیگه روابطی دارن. بعضی از افراد سوار بعضی از افراد دیگه شدن. این نابرابری ها رو تأکید میکنه و اونها میگن دولت هم نباید مداخله کنه. دقت بکنید، لیبرالیزم اساسش اینه که تأکید میکنه بر حاکمیت فرد، و حتی اون حاکمیت فرد رو اساسی ترین مسئله جامعه میدونه. همونطوری در حوزه اقتصادی لیبرال ها هستن که میگن مثلا دولت اصلا اقتصاد رو آزاد بذارید، خود به خود درست میشه، بازار عرضه و تقاضا و فلان و اینها قضیه رو درست میکنه. تجربه نشون داده، تئوری هم نشون داده که چنین نیست. چرا؟ به اصطلاح در نتیجه به اصطلاح آدم ها، اونهایی که امکانات بیشتری دارند جلو میزنند، و حتی نه تنها کارگرها رو به اصطلاح به حاشیه میرونن، حتی خیلی از سرمایه دارها رو برشکسته میکنن. یعنی انسان، یه جمله هست که یکی از توماس هابز، یکی از اون تئوریسین‌های سیاسی معروف در انقلاب انگلیس و فلان، طرف استبداد رو گرفته بود و فلان، ولی متفکر خیلی مهمیه. اون یه جمله داره، میگه هومو هومینی لوپوس، انسان برای انسان گرگه. یعنی گرگا هیچ وقت پشتشون رو به هم دیگه نمی‌کنن. انسان یعنی انسان رو می‌خوره اصلا. اگر این واقعا درست باشه، که خیلی جاها هم درست دستش، خب ما باید این وضعیت رو تغییر بدیم. در مقابل این یک متفکری که مارکس خیلی هم ازش به اصطلاح متأثر شده، اسپینوزا، اون میگه هومو هومینی دئوس، انسان برای انسان خداست. دقت بکنید، خیلی مهمه. یعنی و او میگه که حتی خدا رو بر تصویر خودش درست کرده انسان، خدایی که درست شده خیلی از مذاهب در واقع در تصویر یک انسان کامله. انسان بایستی به هویت جمعی خودش تأکید داشته باشه. اگر ما نتونیم این فرصت‌های برابر رو برای افراد به وجود بیاریم، نه تنها برابری به وجود نمیاد، حتی برابری در مقابل قانون هم به وجود نمیاد. یه عده‌ای قبلا چون بردهدار بودن بقیه رو به اصطلاح قلع و قمع میکردن، یا چون ارباب به اصطلاح فئودال بودن بقیه رو نوکر خودشون میکردن که باید براشون کار بکنن. در سرمایه داری ظاهرا که اعلام شده همه آزاد هستن و این هم یه غنیمت به اصطلاح خیلی خوبیه که همه آزاد اعلام بشن، که همه آزادن برابرن، کسی رو نشه در خیابان گرفت بیا برا من کار کن، مجبوری کار کنی، من میگم کار کن. اگه همه آزادن خوبه، ولی برای اینکه به اصطلاح چنین وضعیتی به وجود بیاد بایستی واقعیت فرصت‌های مناسب و فرصت‌های برابر به وجود بیاد. تأکیدی که مارکسیسم داره درست در نقطه مقابل لیبرال، این میگه که از طریق رقابت انسان‌ها بهترین وضع به وجود بیاد، یعنی همون که گرگه ها با هم دیگه هم دیگه رو بخورن بهترین حالت به وجود. همونطور که در اقتصاد میدونیم، در اقتصاد این تا مثلا اوایل قرن به اصطلاح چیز بیستم واقعیت این نظر اصلا پذیرفته شده بود که بازار خودش رو تنظیم میکنه، لسفر لسپاسه که مثلا به فرانسه، که بذارید همه چیز جریان داشته باشه، همه چیز بگذره، اون موقع قضیه درست میشه. واقعیت اینه که دیدیم بحران‌های بزرگ به وجود اومد، قحطی‌های بزرگ به وجود اومد در کشورهای کاملا پیشرفته سرمایه‌دار. در سطح سیاسی همین طوری هستش، اگر تغییر ندیم، فرصت‌های برابر به وجود نیاریم، این نمیشه. لیبرالیسم اساسش روی فرده و بر این فرضه که همه افراد ظاهراً با همدیگه به اصطلاح رقابت میکنند و از طریق اینها بهترین حالت به وجود میاد. با همین که ما میدونیم، در تجربه میدونیم و از لحاظ نظری هم روشن شده که اون موقع انسان ها هم دیگر رو میخورن. انسان گرگ نیست برای انسان، انسان خداست برای انسان. انسان بایستی از اونهایی که ضعیفتره حمایت کنه، از کودکان حمایت کنه، از پیرها حمایت کنه، از مریض ها حمایت کنه، هر کس که افتاد نباید بیفته. اینها مسئله هستش دیگه. سوسیالیسم و مارکسیسم در واقع روی همبستگی انسانی تأکید ویژه داره و اساساً از این طریق هست که تغییر جهان رو امکان پذیر میدونه. بنابراین لیبرالیسم از این نظر درست در نقطه مقابل مارکسیسم هستش، در نقطه مقابل سوسیالیسمه. اونها معتقدن اگر جمعی تصمیم جمعی بشه، یک دیکتاتوری جمعی به وجود میاد، یعنی از جمع شدن انسان ها وحشت دارن. میگه هر فرد من آزاد باشه. مارکسیسم بر روی آزادی تاکید داره، همونطور که اشاره کردم، منتها میگه باید انسان های آزاد جمع بشن و از فرصت های برابر استفاده بکنن و فرصت های برابر بیشتری به وجود بیارن، حتی اونهایی که ضعیفن، اونهایی که شکننده هن، از اونها حمایت کنن. و انسان برای انسان خدا باید باشه. انسانی که زیر لگد بمونه همه انسانیت مرده است در اصول. این اساس سوسیالیسمه و در تقابل کامل با لیبرالیسمه. لیبرالیسم در واقع یک نوعی توحشه در مقابل اینها، هرچند از آزادی ظاهرا دفاع میکنه، ولی اساس آزادی فرده. مارکسیسم از آزادی فرد دفاع میکنه، ولی از آزادی انسان‌ها برای تغییر جهان و فرصت‌های برابر هم دفاع می‌کنه. اونها معتقدن اگه جمع بشه دیکتاتوری جمعی به وجود میاد. این مسئله کلیدیه.
بله رفیق شالگونی، آزادی‌های منفی و مثبت هاست نظر شما کدام ها هستن و تعریف هر یک از آنها چیه و رابطه متقابلشون با یکدیگر چطوریه؟
ببینید این نکته خیلی مهمه، از نظر فلسفی هم مهمه، از نظر سیاسی هم مهمه، از خیلی جهات خیلی مهمه که توجه داشته باشید. آزادی منفی معمولا اصطلاحیه که البته قبل از خیلی ها این به وجود اومده. آزادی منفی عبارت از اینه که آزادی از دیگران، یعنی همه ایمون حتی خانواده ایمون نشستن، من اگر از دیگران آزاد نباشم، یعنی در مقابل دیگران حق نداشته باشم کاری بکنم، خب طبیعتا زندانی اون جمعمون میشم. درسته جمع دوستان خانواده است فلان، ولی آزادی ندارم دیگه. دقت بکنید، اون بنابراین میگه آزادی منفی. آزادی منفی یعنی که آزادی از دیگران، و به این خاطر که لیبرالیسم اساسا بر آزادی منفی تاکید داره، یعنی معتقده که آزادی از دیگران نباشه، یعنی انسان خودش رو از انسانهای دیگه جدا نکنه و در مقابل اونها وای نیسته، در واقع آزادی وجود نداره. در حالی که مارکسیسم معتقده که آزادی منفی خیلی مهمه، انسانها باید حق مخالفت با جمع رو هم داشته باشن. هرچه همه انسانها هم یه نظری رو قبول بکنن، من مخالف باشم حق دارم ما مخالف باشم، و همه جامعه باید از مخالفت این فرد، از حقش برای مخالفت با جمع دفاع بکنم. این آزادی منفی مهم است. از مارکس خودش مثلا یادآوری کرده و تأکید کرده که بدون آزادی منفی، آزادی نمیتونه معنا داشته باشه. یعنی من اگر نتونم در مقابل دیگران از نظر خودم دفاع کنم، با نظر دیگران به اصطلاح جلو نظرشون وایستم، حتی اگر اونها اکثریت کامل داشته باشن، یا آزادی وجود نداره که هر چیزی که اون گله انسانی بخواد اونطوری میشه دیگه. آزادی مثبت چیه؟ آزادی مثبت عبارت از اینه که ما آزاد باشیم که بتونیم تصمیمات جمعی هم بگیریم. در به عبارت دیگر، برای تغییر جامعه آزادی مثبت خیلی حیاتی هستش. همه انسان‌ها باید از آزادی منفی برخوردار باشن، ولی از آزادی مثبت هم برخوردار باشن. چرا؟ چون مارکسیسم معتقده که همونجا گفتم مسئله دگرگون کردن جهان است، بهتر کردن جهان است. نبزلا این جهنمی که جامعه انسانیه باید تغییر پیدا بکنه تا همه انسان‌ها در اون شکوفا بشن. اگر چنین هستش، ما ناگزیر هستیم که به اصطلاح اقدامات جمعی انجام بدیم. یعنی انسان‌های آزاد آزادانه با هم متحد بشن، اقداماتی انجام بدن برای دستیابی، برای به فرصت‌های برابر، برای دستیابی به جامعه عادلانه‌تر، به جامعه انسانی تر. برای این چنین چیزهای لازم هستش. مارکس بنابراین تاکید میکنه آزادی های فردی، یعنی آزادی های منفی، باید همیشه محترم شمرده بشه. از جوانی اینو گفته تا پیری، انگلیس همیشه اینو گفته تا حتی بعد از مارکس و فلان. یعنی بایستی آزادی های فردی باید حفاظت بشه. بدون آزادی های فردی، همونطور که اشاره کردم، بدون شکوفایی آزاد هر فرد، شکوفایی آزاد همگان ناممکن میشه. ما بایستی بتونیم همیشه از آزادی های همه افراد، حتی افرادی که نظرات خیلی مزخرفی دارن، دفاع کنیم. نه از نظراتشون، از حقشون برای بیان اون نظر، برای داشتن اون نظر، برای بزلا تلاش بر در راستای اون نظر دفاع کنیم. ولی بایستی چه بکنیم؟ جمع اکثریت جامعه اساساً در صورتی میتونه جامعه رو بهبود ببخشه و برابری به وجود بیاره و فرصتهای بهتر به وجود بیاره که دور هم جمع بشن. آزادی بنابراین آزادی مثبته، یعنی آزادی برای دست زدن به اقدامات جمعی، یعنی دور هم جمع شدن، نه اینکه آزادی از دیگران، آزادی با دیگران. به عبارت دیگر، آزادی منفی آزادی از دیگرانه، یعنی آزادی از اون چیزی که دیگران فکر میکنن درسته. آزادی مثبت آزادی با دیگران است. یعنی آزادی اینه که بشه آدم جمع بشه، اقدامات مشخصی انجام بده برای بهبود شرایط زندگی انسانی. بنابراین که لیبرالیسم اساساً بر آزادی های منفی تاکید داره، چون فرد رو بلاک میدونه. میگه اگه فرد اصلا آزاد باشه و آزادی منفی از چیز باشه، این همه خود به خود اصلا همه چیز رو درست میکنه. مارکسیسم ضمن این که آزادی منفی رو قبول داره و برش تل بر ضرورت حفظ دفاع از اون به اصطلاح تاکید میکنه، ولی میگه بدون آزادی های جمعی، یعنی بدون اقدامات جمعی انسانها برای دگرگون ساختن جامعه بشری، وضع بهتر نمیشه. به این خاطر که مارکسیسم از این نظر در مقابل به اصطلاح لیبرالیسم قرار داره. مارکسیسم در واقع به بدون تجمع اکثریت عظیم اساسا فکر میکنه دنیا عوض نمیتونه بشه. اونها معتقدن که خود به خود اصلا فردها آزاد باشن قضیه حل میشه. میدونیم اینطوری نیست، تجربه هم اینو نشون داده. بنابراین که آزادی های منفی رو مارکسیسم تاکید میکنه بهش که باید هم وجود داشته باشن، ولی آزادی های مثبت فقط این نیست که من آزاد باشم نظرات رو بگم. من نه، آزاد باشم با دیگرانی که با من هم نظر هستن دور هم جمع بشیم، یک اراده جمعی و حتی توده‌ای به وجود بیاریم. این آزادی مثبت مارکسیسم چون دگرگون کردن جهان رو میخواد، بدون آزادی مثبت نمیتونه چنین چیزی به وجود بیاد. ولی لیبرال های هستن مثلا آیزیا برلین که یکی از فیلسوف های چیز خیلی هم ضد مارکسیست فلان اینا، میگه اصلا دموکراسی چیز خطرناکیه، اصلا جمع بشن خفه میکنن آدم ها رو. ما رو که میدونیم از زمانی که دموکراسی شکل گرفته و در حدی که شکل گرفته جامعه بهتر شده، حرکت های جمعی بوده که بهتر کرده، نه اینکه حرکت های فردی خود به خود به وجود نیامده. و حتی اون حرکت های خود به خودی بعضی وقتا دموکراسی رو مختل کردن. مسئله اینه.
بله رفیق شالگونی، چرا از نظر مارکس و از نظر مارکس آزادی های فردی و فردیت مستقل انسانی اگر در بخشی از نظام سرمایه‌داری کنونی نظیر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری رسما وجود داشته، تنها در حوزه قانونی و نظر بوده نه در زندگی واقعی؟ نظر شما در این مورد چیه؟
مسئله ای که هستشون عبارت از اینه که جامعه سرمایه‌داری یک ظاهر فریبنده ای داره. البته فریبنده چه میگم که همون که همه افراد ظاهرا آزاد هست. البته میدونیم که در جامعه سرمایه‌داری هم همه جا حتی به لحاظ قانونی هم پذیرفته نشده که همه افراد آزاد. مثلا ایران امروز ما مسلما جامعه سرمایه‌داریه دیگه، ولی همه افراد حتی حاضر به آزادی ندارن که نظرشون رو بگن. نظر حتی در حد ساده، مثلا میبینید همین جنبش ژینا رو توجه کنید، بر سر روسری اصلا شروع شده. این که زنها بایستی بپوشونن، من نمیخوام بپوشونن، چه کار بکنم؟ مسئله کستش اینه که در جامعه سرمایه‌داری وقتی اون بیان میشه، همه جوامع در جامعه لیبرالی و سرمایه‌داری ایدئال ظاهرا همه برابر است، همه برابرن، همه آزاد هستن. منتها واقعیت این از همون که اشاره کردم، نه اینکه فرصت‌های برابر نیست، یه عده آزادترن. این مسئله مهمه. بنابراین که مارکسیسم نه تنها آزادی رو میخواد، برابری در آزادی رو هم میخواد. این مسئله خیلی مهمیه. یعنی یه نفر بر آزاد باشه که هر چه میخواد داشته باشه، بقیه هیچی ندارن، اصلا هیچ امکانی هم نداره شده، این جامعه رو تغییر نمیتونه بده، بهبود نمیده، به جهنمی تبدیل میکنه. واقعیت اینه که همیشه در جامعه انسانی یه عده اقلیتی آزاد بودن. حتی در جوامع استبداد شرقی هم اون سلطان مستبد اصلا کسی نمیتونست بگه بالا چشمت ابروست. این خیلی ماجرای مهمه. این اصلا بذارید برای چیز یه چیزی بگه، یه چیز کوچکی بگم که میگن که این نظامی عروضی آورده این رو که در رابطه با شاعران دربار سلطان محمود غزنوی نرد بازی میکرده با یه کسی، جفت شیش میخواسته سلطان، بعد اون تاسها رو که میندازه به اصطلاح جفت یک میاد، بعد اونقدر عصبانی میشه که کم مونده بود اصلا آدم ها رو بکشون دوربری ها رو فلان، هی خنجرش رو در می آورده و فلان. این درباری ها متوسل میشن به عنصری که قربان یه کاری بکن که این سلطان عصبانیتش بخوابه. عنصری میاد یه شعر دو بیتی میگه که میگه که سلطان شما چه دو جفشیش میخواستید، کعبتین اون چیزها به اصطلاح تاسها پیشانی جفشیش پیشانی بر زمین گذاشت، یعنی جفشیش وقتی روی زمین پیشانی گذاشته از سلطان تبعیت کرده، جفت یک میاد دیگه ظاهرا، بعد شاه خوشش میاد همه رو میبخشه. فکرشو بکنید، یعنی اینقدر اصلا چی هستش که هر کاری میتونه بکنه. آزادی یک فرد یا از آزادی عده چم خطرناکه، فقط آزادی در صورتیه که برابری در آزادی وجود داشته باشه، همگان آزاد باشن. در جامعه سرمایه‌داری ظاهرا در هر گفته میشه که همگان برابر هستند و همگان آزاد هستند. منتها واقعیت اینه که مکانیزم‌هایی که سرمایه‌داری داره، اونهایی که از مالکیت خصوصی برخوردارند و میتونن در واقع بر ثروت و امکاناتشون بیفزایند، از آزادی هایی برخوردار میشن که حتی در تخیل فکر کسی نمی گنجه. مثلا یک کارهایی میکنن، یک خرجهایی میکنن، یک به اصطلاح دیوانگی هایی میکنن که واقعا عجیب و غریبه. دنیای امروز ما را نگاه کنید، میلیاردرها و تریلیونرها رو فلان و اینا رو نگاه بکنید و اینها بیش ندید دیگه، حتما چه آزادی هایی دارن. این آزادی به هزینه محرومیت اکثریت عظیمه. برابری در آزادی مسئله خیلی خیلی مهمیه. بنابراین که اون نکته ای که خیلی حیاتیه، مارکسین بر روی به اصطلاح نه این که میخواد دنیا رو تغییر بده، نه این که میخواد همه انسانها رو به اصطلاح به فرصتهای بهتری برسونه، بنابراین که در آزادی ها برابری در آزادی رو خیلی خیلی مهم میدونه، در حالی که در سرمایه داری این ظاهرن گفته میشه. سرمایه داری یک ویترین شیشهیه که ظاهرن اون ور شیشه خیلی چیزهای قشنگی دیده میشه، ولی اینکه شما میتونید اون ور شیشه برسید چنین چیزی نیست. سرمایه داری در واقع اعلام میکنه همه انسان ها آزادن، ولی انگلیس به مسخره میگه که آزاد در این که مثل برده کار کنند، آزادانه کار کنن چون نون ندارن دیگه بخورن، یا اینکه بمیرن از گرسنگی. دقت کنید اینا، اینا با آزادیه دیگه. نه من اصلا کارم نمی کنم ولی از گرسنگی بود. آزاد به مردن در مردن به گرسنگی، یا آزاد به تن دادن به هر کاری. نه، انسان ها باید از فرصت های برابر و برابری در آزادی برخوردار باشن. سرمایه داری نظامیه که بیش از سیستم های دیگه، حتی بیش از سیستم فئودالی، یه دینامیزمی داره که نابرابری ها را هی گسترش میده. یعنی اونهایی که مثلا ثروتی دارند و فلان و اینها، اون ثروت اهرمی میشه، نمیتونه بره دیگران رو برده بکنه، ولی با اون پولش، امکاناتش، به اصطلاح سرمایهش، میتونه دیگران رو با در عمل برده خودش بکنه. مثلا فکر بکنید، چیزی رو بکنید که جامعه هند مثلا تا چند سال قبل چندین بار قحطی به وجود اومده در جامعه هند، در نظر بگیرید. سرمایه‌داری دموکراسی هم ظاهرا هست و فلان، ظاهرا هم دور هلکی نیست، انتخاباتشون هم تقلبی ضرورتا نیست، مثل انتخابات جمهوری اسلامی یا انتخابات امروز ترکیه و فلان و اینا. نه، دموکراسی هست، جا افتاده است و فلان، احزاب هم آزادند و فلان و اینها، ولی نابرابری یا فرصت‌های برابر نیست. بزرگترین میلیاردرهای دنیا واقعا هندی هست خیلی هاشون، در حالی که یه عده گرسنه می‌خوابن. حتی توالت هایی که در واقع مردم توالت عمومی ندارن، حتی در کنار خیابون ها می خوابن. این چه امکانی آخه، چه چیزهایی رو به وجود میاره؟ توجه داشته باشید که این اساسه، ولی ظاهرا همه برابر هم دیگه، ظاهرا همه آزادن، سرمایه خود پول همه چیز رو به اصلاح تنظیم میکنه. پول ظاهرا یه چیز به اصلاح غیر به اصلاح شیء ظاهرا، ولی بیان یه رابطه است، رابطه ای که سرمایه به وجود آورده. هر کس پول بیشتر داشته باشه، امکانات بیشتر داشته باشه، میتونه به صورت نامرئی همه انسانهای دیگر رو برده خودش بکنه، هر کاری میتونه بکنه. ولی اگه کسی امکان نداشته باشه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. و جالبه که این پولها مدام فزاینده هستن. یعنی شما مثلا حالا که سرمایه‌داری به سرمایه‌داری مادی در واقع تبدیل شده در دنیا، بخش اعظم آنهایی که ثروتمند میشن اصلا تولید نمی کنن تا ثروتمند بشن، از طریق به اصطلاح بورس و فلان و بهمان خود به خود اصلا شب میخوابن، فردا صبح مثلا ثروتشون دو برابر شده، مثلا فلان جاش سهام فلان شرکت فلان شده، بعد اینا مثلا یا ورشکسته میشن یا یک دفعه فلان میشن. میگم مثلا نخست وزیر انگلیس که زنش هم یکی از میلیاردرهای هندیه، بعد این در سال گذشته نمیدونم چند میلیارد داراییاشو از دست داده فلان بهمان کرده، مثلا تولید کرده، یعنی یه جایی مثلا چیز شده، کارگرای اعتصاب. نه بابا، اصلا همون چیزهای مالی، حب بازی هایی که در بورس و فلان و بهمان هست، این چیزها رو سرمایه‌داری مدام در واقع یه عده رو ثروتمندتر میکنه، یعنی مدام جامعه میره به سمتی که یه عده ثروتمندتر بشن و یه عده فقیرتر بشن. و طبیعیه که در اینجا مثلا همین الان در ایران در نظر بگیرید، مثلا همین تورم رو تنها در ایران نیست، در ترکیه هم میدونیم هست، در کشورهای غربی هم، خود تورم بیان که کسی مزاحم کسی بشه، اصلا درآمد شما رو آب میکنه، مثل یخ زیر آفتاب مرداد. یعنی فکرشو بکنید، تورم وقتی نزدیک به 70% میشه در ایران میگن، خب طبیعتا حقوقا که با اون آهنگ نمیتونن چی بشن، خود به خود اصلا درآمد شما کم میشه دیگه. کسی هم جلو شما را نگرفته، زور نگفته، هیچ کاری نشده، ولی شما در واقع میبازید. سرمایه‌داری بنابراین به صورت نامرئی نابرابری ها را گسترده میکنه. و به این دلیل است که مارک تمام عمرش رو گذاشت بر روی که این دینامیزم سرمایه رو توضیح بده. تمام این، حتی کارش ناقص بود، مثلا بعض همه چیزهاش رو نتونست بسیم بکنه، ولی به این قد مهم میدونست که تا اینکه نشون بده که در سرمایه‌داری بیان که کسی قمه بکشه، مثلا اون یکی سرش رو ببره، اون رو مثلا وادار بکنه به فلان کار، نه، آزادانه همه آدم ها آزادن، هر کاری میتونن بکنن، ولی در واقع برده میشن. این مسئله کلیدی هست که در سرمایه‌داری خواهناها نابرابری ها گسترش پیدا میکنه، و این گسترش نابرابری ها به اسارت اکثریت عظیم جامعه انسانی میانجام. این مسئله خیلی کلیدی.
بله رفیق شالگونی، اکنون بپردازیم به تفاوت مارکسیسم با آنارشیسم در عرصه آزادی های فردی تا تصویر بزرگ از نقش آزادی های فردی در مارکسیسم، یعنی اینها رو شفافتر کنیم.
واقعیت اینه که آنارشیسم یه شباهت هایی با لیبرالیسم داره، یعنی هر دوتاشون بر این که آزادی فرد حیاتی هست تاکید میکنن، هم آنارشیسم و هم لیبرالیسم. و جالب اینه که این به اصطلاح وقتی که تأکید بر آزادی های فردی میشه و در واقع هر نوع تجمع بزرگ دشوار میشه، چه در نظر چه در عمل، به طور عملی خواه‌ناخواه تغییر جهان دشوارتر میشه. تصادفی نیست که جنبش آنارشیست قبل از حتی جنبش مارکسیسم هم شکوفایی هایی داشته است. و میدونید که در خیلی از کشورهای سرمایه‌داری مثلا یه دوره آنارشیسم غلبه داشته، مثلا در کشورهای جنوب اروپا آنارشیسم همیشه یه رونقی داشته، وارد که در کشورهای شمال اروپا آنارشیسم خیلی رونقی نداشته. در حالی که این دلیلش چی بوده؟ کشورهایی بودن که تا تجمعات رو، نه اینکه به اصطلاح سرمایه‌داری پیشرفته ای مثلا در ایتالیا، در اسپانیا، پرتغال، فلان و بهمان، رومانی فلان، اینا نبوده. بنابراین که یه عده فکر میکردن که با یه عده اندک مثلا میتونن به اصطلاح خیلی کارها رو انجام بدن، و بنابراین بر مثل لیبرال ها بر آزادی فرد اساسا تاکید میکنن. مارکسیسم همونطور که اشاره کردم بر آزادی فرد تاکید میکنه، ولی معتقده که آزادی مثبت یعنی اجتماع انسان ها، اجتماع آزادانه انسان ها میتونه تغییرات رو به وجود بیاره، وگرنه امکان ناپذیره. آنارشیسم در نتیجه تأکیدش بر اینکه آزادی فرد اساس هستش بر آزادی تأکید میکنه، ولی شرایط رهایی انسان رو نادیده میگیره که چطور میتونه امکان باشه. چرا؟ چون تشکل رو عملا خونسا میکنه. یعنی اگر گفته باشیم که همون جمله انگلیس رو بگم که اگر تشکل سازمان یابی نیزه آزادی های دیگه است، شما هر قطع هم آزاد، من آزاد عقیدم اینه فلانه بهمایی داد بزنید و فلان اینا، اگر حرکت جمعی نتونید به وجود بیارید نمیتونید چیزی رو به پیش ببرید. مارکسیسم روی حرکت جمعی تاکید داره، سوسیالیسم اساسا بر روی حرکت جمعی ساخته میشه. با اینکه آنارشیسم، البته همه آنارشیست ها یک سیاق نیستن، بعضی هاشون که افراطی هستند و فلان و اینها، واقعا هستن تمام فرد، هر کس خودش رو بود. از این نظر به لیبرالیسم نزدیکترم، منتها لیبرال ها بیشتر در واقع بیان منافع اونهایی هستن که ثروت مندران رو دفاع میکنن. اینها ظاهرا پایینی ها رو دفاع میکنن، ولی واقعیت اینه که به پایینی ها ضربه میزنن. چرا؟ امکان اتحاد پایینی ها رو، حرکت جمعی پایینی ها رو دشوار می کنن. حرکت جمعی احتیاج داره که از آزادی های مثبت استفاده کنیم. وقتی آزادی های مثبت استفاده می کنیم، انسان ها دیگه تک تکشون ملاک نیست، بلکه اساس اینه که تک تکشون آزادانه بیان جمع بشن، ولی یک نیروی جمعی به وجود بیارن که بشه مشت بر آسمان کوبید، به قول مانیفست دیگه، به معذرت میخوام، به انترناسیونال سرود و انترناسیونال و اینها. اگه نشه این کار رو کرد، شما نمیتونید تغییراتی بدید. بنابراین که آنارشیست با اینکه سابقه طولانی داره، ولی عملا موفق نشده که تغییراتی در زندگی انسانی به وجود بیاره. ولی بر همون مبنا که لیبرالیسم بر فرد تاکید میکنه، آنارشیسم هم بر فرد تاکید میکنه. این برای رهایی بر فرد تاکید میکنه، اون برای تثبیت موقعیت به اصطلاح اون قوی ترها. این فرقهاشون اینه. مارکسیسم به حرکت فردی تاکید میکنه، ولی به آزادی فردی، ولی حرکت جمعی رو کلید همه چیز میدونه، چون جنبش مستقل اکثریت عظیم بدون اکثریت عظیم نمیشه. قبلا توجه داشته باشید، قبلا پایینیا هیچ کدومشون آدم حساب نمیشدن. طبقه کارگر اونطور که مارکس توضیح میده، اولین طبقه محرومیه که میتونه، نه که حتما این کار خواهد شد، آسمان اینطوریه، تقدیر اینطوریه، میتونه خودش رو نجات بده. چطور؟ از طریق آزادی ها، از طریق دموکراسی و حرکت جمعی. آنارشیسم عملا این رو خونسا میکنه، هرچند که بعضی از آنارشیستا یک مقدار تعدیل میکنن به طرف به اصطلاح مارکسیسم میگرایند و اینها هستن، بعضی از آنارشیستا که آدم های معقول تری هستن، یعنی یه طیفی هست آنارشیسم، ولی در مقابل لیبرالیسم از یه جهات، اینها چون آزادی میخواد دجی میخواد و اینها، ولی در واقع منطق مشابهی دارن با لیبرال ها. این طوریه.
بله رفیق شالگونی، من دیگه سوالی ندارم، اگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین بفرمایید.
نه زنده باشید، من نکته ندارم، اگر لازم شد بازم فرصت باشه بیدیم صحبت. زنده باشید.
بله رفیق شالگونی عزیز، با تشکر از شما برای شرکت در برنامه چالش ما و این بحث مهم درباره آزادی رو که در بستر انقلاب جینا، یعنی شعار آزادی هم به یکی از حیاتی ترین شعارها علیه فاشیسم مذهبی حاکم مبدل شده، ادامه خواهیم داد.
حتما حتما، خیلی هم لازمه، ضروریه. با زنده باشید.
بله خیلی ممنون، تشکر از شما.
زنده باشید، تشکر میکنم از دعوتتون. زنده باشید.
بله بینندگان عزیز، برنامه چالش به پایان این برنامه رسیدیم. امیدواریم تا آخر برنامه با ما همراه بوده باشین. تا هفته دیگر، بدرود.